صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسقطات خیار مجلس افتراق طرفین به حساب آمد. در قبال شرط سقوط یک، در قبال اسقاط دو، در قبال تصرف کاشف از رضا سه، این مسئله افتراق هم یکی از مسقطات خیار مجلس تلقی شده از چهار. فروعات فراوانی این مسئله در بر داشت. یکی از اون فروعات این بود که اگرچون چه کسی رو به اجبار از مجلس عقد بیرون ببرن، آیا خیارش ثابت است یا ساقط؟ که چهار قول در بعد از تقریر صورت مسئله حاصل شده بود. یکی از اون اقوال این است که خیار ساقط است. چرا؟ برای اینکه افتراق حاصل شد و افتراق یه فعلی است که نه در ماده او نه در هیئت او مسئله اختیار و امثال ذالک اخذ نشده است. پس اگر کسی را به اجبار از مجلس عقد بیرون بردن، خیار ساقط است. و اگر شما بخواهید به حدیث رفع تمسک کنی، حدیث رفع دو تا اشکال دارد. یکی این که حدیث رفع همونطوری که اکراه را منتفی می دوند، سهو و نسیان را هم منتفی می دوند، در حال جهل منتفی می دوند، در حالی که شما فتوا می دید اگر کسی جاهل به حکم یا موضوع بود، اگر کسی ناسی حکم یا موضوع بود، ساهی حکم یا موضوع بود، در همه موارد وقتی مجلس عقد و ترکت مجلس بروچر ترکت، خیار ساقط است. و حدیث رفع همونطوری که رفع مستکره و علیه را دار در بر دارد، سهو و نسیان را هم رفع کرده است. این اشکالی بود که در کلمات بسیار از فقها بود. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله یه فرمایش خاصی داشتن که در بحث دیروز مقداری از اون مطرح شد و اون این است که بر فرض که حدیث اکراه این گونه از مقام و بحث ها رو بگیرد، حدیث اکراه اصولا چیزی رو میگیرد که یا موضوع حکم شرعی باشد یا خود حکم شرعی. اگر چیزی نه موضوع بود و نه حکم، مشمول حدیث رفع نیست. در اینجا بودن در مکان مجلس، حفظ اون هیئت اجتماع یا عدم افتراق به تعبیر عدمی، هیچ کدام از اینها نه موضوع حکم شرعی هست نه خود حکم شرعی. حکم شرعی خیار است، موضوعش هم بیع است. اگر کسی بیع کرد خیار دارد، البیعانه بالخیار ما لم یفترقا. منتها یه مرزی بهش ذکر کردن، این مرز هیچ دخالتی ندارد، نه موضوع حکم است نه خود حکم. حکم که خیار مجلس خیار هست، موضوع هم که بیع است، یعنی بیعان خیار دارن. به مثالی ذکر میکنند، میفرماد به این که اگر مولا بگوید اکرم زیدن مادام فی المسجد، مادامی که زید تو مسجد هست اکرامش واجبه. حالا اگر کسی زید را به اجبار از مسجد بیرون ببره، بگه ما اینجا میخوام رفت و رو کنیم، تهدیدش کنه، وادارش کنه که او از مسجد بری بیرون، آیا میتوان گفت به این که خروج این از مسجد چون به اکراه هست برابر حدیث رفع مرتفع شد؟ این خروج که عدم خروج است، یک. پس هنوز تعبدن از مسجد خارج نشد، پس هنوز اکرام او واجب است. آیا میشه همچه فتوایی داد؟ اگر مولا بگوید اکرم زیدن مادام فی المسجد، ولی این مادام فی المسجدش به هم ریخت بر اثر اکراه دیگری، باز در اینجا هم اکرام واجب است. اینجا هم همین طور است. فرمود البیان بالخیار ما لم یفترقا، این عدم تفرق یا حفظ اجتماع نه حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی، بنابراین مشمول حدیث رفع نیست، نشانش هم اون مثال عرفی است. این بیان مرحوم آقای اسماء کاظم رضوان الله ناصواب است، زیرا برای خوب مسئله شفاف بشه شما مثال رو با ممثل تطبیق کنید، بعد اون دقت نهایی که اعمال میشه اون مطرح رو مطرح کنید. در تطبیق مثال با ممثل اینچنین بفرمایید: اکرم زیدن حتی یفارق المسجد او یفترق عن المسجد، بگید زید رو اکرام بکن تا اینکه خودش از مسجد پاشه بیرون. این مثال نه مادام فی المسجد که مقدار خفا درش است. اما اصل مسئله، حدیث رفع چیزی را برمی دارد که وضعش به دست شارع باشد، چیزی را که شارع وضع نکرده و نمی کند و در حوزه وضع شارع نیست، حدیث رفع او را بر نمی دارد، امور تکوینی که بر نمی دارد. این اصل اول، مطلب اول، حدیث رفع چیزی را برمی دارد که وضعش به عهده شارع باشد. مطلب دوم آن است که شارع مقدس وقتی که میخواد چیزی را وضع کند، یا حکم شرعی است، یا شرط حکم شرعی است، یا شطر حکم شرعی است، یا زمان حکم شرعی است، یا زمین حکم شرعی است، همه اینها دخیل در این حکم هست. اگر چیزی را موضوع حکم شرعی قرار داد، یه چیزی را برش مبدأ قرار میده، یه چیزی را برش منتها قرار میده، اگر شارع مقدس چیزی را آغاز موضوع قرار داد یا چیزی را انجام موضوع قرار داد، بالاخره او قرار داد. وضع شرط بود، شطر بود، مبدأ بود، منتها بود، او قرار داد. پس بنابراین همه این قیود و حدود جزء مجعولات شارع است و جزء موضوعات شارعت که شارع وضع کرده. امر سوم آن است که طبق اون چه که در تلیه امر اول گذشت، شارع مقدس اگر چیزی را وضع کرد میتواند رفع کند، مبدعیت چیزی را وضع کرد میتواند رفع کند، منتها بودن چیزی را وضع کرد میتواند رفع کند، ظرفیت چیزی را، یه وقت است که ما میگیم این ظرف لازمه اون شیء از شارع جلب نکرده، بل از بحث بیرونه، اما این امر تعبدی است و تأسیسی است، نه امضایی، و جزء اموری است که شارع برش مبدأ ذکر کرده، منتها ذکر کرده، مبدأش آغاز تمامی که بیت تمام شد خیار شروع می شود، منتهاش هم عبارت است از افتراق. پس بنابراین چون مسئله حتی یفارق یا حتی یفترق پایان این موضوع است، جعله آخر الموضوع یا غایتا للحکم دست اوست. اگر در ناحیه موضوع باشد، بگیم به این که متبایعان موجودان الى زمن الافتراق اینها دارای حقن، یا میگیم نه، وقتی عقد بیع حاصل شد خیار جعل میشود الال افتراق، این بالاخره یا غایت حکم است یا غایت موضوع به جعل شارع است. وقتی به جعل شارع بود، وضعش به دست شارع بود، رفعش هم به دست شارع است، بعد حدیث رفع اینو میتونه بگیره. اون اشکال اول هم که در بحث های دیروز و قبل از دیروز پاسخ داده شد، پس این فرمایش مرحوم اسمم بازم ناتمام. اما آخرین فرع و مسئله که مرحوم شیخ مطرح کردن این است که فرمودن اگر چون چه اکراه رخت بربندد، اون کسی که اکراه کرده بود این متبایی آن را بر افتراق، او از بین رفت یا اکراهش از بین رفت؟ آیا خیار مجلس هست یا نه؟ اولا اگر خیار مجلس بود موقت هست یا نه؟ ثانیا اگر موقت نبود بالفور است او تراخی سالسن؟ این سه مقام باید مورد بحث قرار بگیره. بیان زالش این است که اگر این خیار مجلس که مغیا بود به افتراق و ظاهر افتراق هم افتراق اختیاری بود، شخص را با اکراه از مجلس بیرون بردن، نه اینکه دستش را کشیدن بیرون انداختن که بشه مورد فعل، این کلن خارج است. اونجا که مصدر فعل است نه مورد فعل، اونجا که دستش گرفتن بیرون انداختن نه، او رأساً بیرون از بحث است. اونجا که تهدیدش کردن گفتن برو وگرنه این ضرر متوجه می شود، اونجا پاشاد رفت که میگن اکراه، اونجا مورد فعل است نه مصدر فعل. خب این رو تهدید کردن پاشاد رفت، حالا که رفت از مجلس عقد بیرون رفت، اکراه و اجبار برطرف شد، اون مکره رخت بر بس رفت، آیا خیار هست یا نه؟ اونا که میگوین غایت خیار مطلق افتراق است، چه روی اختیار باشد چه روی اکراه، که میگن خیار ساقط شد، این تلیعه امر، و چون این قول پذیرفته نشد خیار باقی است، سه مقام باید مورد بحث قرار بگیرد. این خیار که ما باقی است آیا موقت است یا نه؟ ما یه واجب موقت داریم یه که حکم خاص خودش دارد، یه بحث درباره این که این واجب بالفور است یا تراخی. واجب موقت آن است که شارع مقدس وقتی برای او قرار داده، حالا یا مزیق است یا موثق. اگر اون واجب در تمام این وقت کیپ با این وقت است، این بهش میگن واجب مزیق. مثل روزه، روز اینطور نیست که روزه کمتر از روز باشد که مثلا آدم یک ساعت از اول یا یک ساعت از آخر رو بتونه روزه نگیره و روزه در روز هفته در روز مثلا 14 ساعتی 10 ساعت واجب باشه یا 8 ساعت واجب باشه. این واجب واجب مزیقه، موقت هست و وقت و زمان و مظروف، ظرف و مظروف برابر همان. یه وقت هست نه، مظروف کمتر از ظرف است، مثل ظهرین، مغربین، صبح، نماز ظهر است، نماز مغرب عشا، نماز صبح، واجب موقت است و این واجب کمتر از اون زمان است، این زمان بیش از این واجب است، این بیش بر واجب موثق. پس اگر موقت شد یا مزیق است یا موثق. حالا این خیار مجلس موقت است یا نه؟ مرحوم شیخ طوسی و گروهی از بزرگان رضوان الله علیهم نظر شریفشون که این واجب موقت است. چرا؟ برای اینکه برابر حدیث رفع مانند آن، این افتراقی که روی اکراه حاصل شده است کل عدمه. وقتی کل عدم شد برابر حدیث رفع، این شخص گویا هنوز در مجلس عقد است. وقتی گویا در مجلس عقد بود، خیار او ادامه دارد تا اینکه این مجلس به هم بخورد، حتی یفترق از مجلس زوال اکراه. مجلس زوال اکراه به منزله مجلس عقد است اولا، اون حکم محدود است به انقضای این زمان ثانیا. پس این خیار موقت است مثل خیار قبلی، منتها مجلس زوال اکراه کار مجلس عقد را میکند. این را بزرگانی نقد کردند که یکی از اینها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است و خلاصه نقد این است که لسان حدیث اکراه حدیث رفع یک چیزه، نه دو چیز. حدیث رفع می‌فرماد به این که این افتراق کل عدم است، قهرن اون چون افتراق اکراهی کل عدم است، قهرن خیار واقعی است همین. اما مجلس زوال اکراه را به منزله مجلس عقد قرار بدهد نیست، دو تا لسان که ندارد که. اگر این جعل جدید در کار نیست، اگر مجلس زوال اکراه را به منزله مجلس عقد قرار نداد، پس این واجب موقت نیست. قول حق هم همینه. این نقد بر مرحوم شیخ وارد، بر مرحوم شیخ توسی رضوان الله وارد. حالا که موقت نیست، ببینیم علل فور است یا علل تراخی. علل فور است یا علل تراخی. منشأ پیدایش این دو قول که این خیار که حالا که شاعر مقدس جهل کرد، زمانی هم برای او نیست، آیا علل فور است یا علل تراخی؟ اونا که میگن موقت نیست و علت تراخی است، نمیگن به اینکه دامنش خیلی وسیعه، میگن یکی از مسقطات که آمده. بالاخره آدم کالایی را که خرید یا کالایی را که فروخت پولش گرفت، یقینا در اون تصرف میکنند دیگر. همین که در اون کالای خریده شده یا پولی گرفته شده تصرف کرده، این تصرف مسقط خیاره. حالا یا خیار ساقط میکنند یا تصرف کاشف از رضاست. و اگر چنون که یکی از این مسقطات پدید نیاید، این خیار همچنان هست. چرا؟ برای اینکه این خیارها علت تراخیه. منشأ این حرف چیه؟ منشأ این حرف اینه که وقتی خیار شارع مقدس جعل کرد، از عموم اوفو بالعقود خارج شد. وقتی از عموم اوفو بالعقود خارج شد، ما اصل خیار را یقین داریم، در امتداد او شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقای خیار را تا اینکه یقین پیدا کنیم به اینکه این خیار رخت بربست. پس علت تراخی است. پس محدود نیست، موقت نیست به زمانی، لکن علت تراخی است نه علت فور. اون بزرگان دیگری که می‌فرمایند علل فور است نه علل تراخی، می‌فرمان به این که ما یه عام می‌داریم، عموم اوفو بالعقود، که اصالت اللزوم از او و امثال او استفاده شد. یک، از عموم عام در یه مقطعی حکم خیار مجلس آمد و از عموم عام ما خارج شدیم. این دو. در مقطع سوم اگر شک کردیم که آیا خیار ثابت است یا نه، مرجع عموم عام فوق است نه استصحاب حکم خاص. این همون نزاع معروفی است که در مسئله خیار قبل مبسوطا طرح شد و در موارد دیگر اجمالاً طرح میکنند و میگن تفسیرش در خیار قبل میآید که آیا اونجا خیارش بالفور است یا به تراخی. منشأش این است که اگه ما یه عام میداشته باشیم، یک، و از این عام فردی خارج شده باشد، دو، ما در زمان بعدی شک میکنیم که آیا این حکم خاص ادامه دارد یا نه. این سه، برخی میگویند جای استصحاب حکم خاص است، برخی ها میگویند جای تمسک به عموم. البته در صورتی که اون عام گذشته از اینکه عموم افرادی دارد، عموم ازمانی داشته باشد یا اطلاق ازمانی داشته باشد که اون اماره بشه مرجع و محاکم. در این جهت فرق نمی کند. سیدنا الاستاد امام رضوان الله علیه می‌فرمان به این که ما خیار را به وسیله ادله خیار مجلس ثابت میکنیم نه وسیله استصحاب. خب بله، ما وسیله ادله خیار مجلس خیار ثابت میکنیم، در او حرفی نیست، اما در بقا ما شک داریم. ادله خیار مجلس که بقا ثابت نمیکنه. کسی نیامده بگه که ما خیار رو با استصحاب ثابت میکنیم، که بقای خیار را با استصحاب ثابت میکنیم، اصل خیار را و البیان بالخیار و خیار ما لم یفترقا ثابت بکنیم. مگر البیان بالخیار اطلاق زمانی هم دارد؟ البیان بالخیار حتی یفترقا، این افتراق رو ازش گرفتم شده البیان بالخیار. حالا این افتراق که دیگه ممتنع تحققه، برای اینکه اینها تو مجلس عقد بودن، مجلس عقد رها کردن، از این به بعد دیگه افتراق از مجلس عقد مهار دیگه، دیگه ممکن نیست که ما بگیم، چون دو تا مجلس عقد که فرض ندارد، که یه مجلس عقد و مجلس بیعی بود، بسیار افتراق هم حاصل شد. بسیار شارع مقدس هم که این مجلس زوال اقرار را به منزله مجلس عقد قرار نداده، که این سه خود افتراق از چی؟ پس اصل خیار را همه، یعنی همه میگیم بر البیان بر خیار ثابت شده. کسی نگفته که ما خیار را با استصحاب ثابت میکنیم، که خیار را کسی با استصحاب ثابت نمیکنه، دوام خیار را با استصحاب ثابت میکنه. البیان بر خیار، خیار را ثابت میکنه. بله خیار ثابت است، اما لا تا کی؟ یک ساعت، دو ساعت، کمتر، بیشتر، الفور است، التراقی است. در بقا بالاخره شما ناچارید به استصحاب تناسب بکنید. نشد، اگه استصحاب جاری نبود، به عموم البیان اوهو بلو تناسب بکنید دیگه، به عموم البیان و الخیار که نمیده تناسب بکنید، این دیگه عموم اسمایی ندارد، که اونجا عموم داره، صیغه عمومه، الفلام داره، کل عقد داره. اینجا که دیگه مقید کرده خود اشاره مقدس به افتراق. خیلی خوب، چی رو به جاش گذاشت؟ نه، اینکه اطلاق جعل نکرد، که این قید را برداشت. یا باید فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو گفت که ناسواب است، که اشاره مقدس مجلس زوال اکراه را به منزله مجلس عقد قرار داد. این بالاخره یه راه علمی دارد درو ناسواب. اما اگر ما گفتیم مجلس این افتراق اکراهی را برداشته شد، بسیار خوب، اون وقت این حدیث رفت که یه شیء غیر مطلق را مطلق نمی کند، که از اول این البیان بالخیار محدود بود، البیان بالخیار ما لم یفترقا، این افتراق الان دیگه ممتنع تحقق است، برای اینکه دوباره که مجلس عقد نیست، اگر یه عقد جدیدی بخوانن که خیار جدید مورد رو میکنه. این شی مقید بود و مزیق بود به افتراق. افتراق الان ممتنع و تحقق است دیگه، این نیامد بشه مطلق تا اون به اطلاقش تمسک بکنیم. خب پس برابر این فرمایشی که مرحوم شیخ فرمودن که امر دائر است بین استصحاب حکم خاص یا تمسک به عموم عام، اگر ما حکم خاص را استصحاب کردیم نتیجه تراخی است، و اگر عموم به عموم عام مراجعه کردیم نتیجه فوریت است، این فرمایش ظاهرا تام است و تحقیق نهاییش هم به خیار قبر برمیگردد، چون اونجا مطرح کردند. نه، دلیل خیار که مخصص است، قرینه نیست، دلیل منفصل است تو مخصص. در این که مخصص باشه حرفی درش نیست، یا مقید است یا مخصص. اما وقتی که مخصص، خود دلیل خیار که مخصص است یا مقید است، محدود بود به یک حدی، اون حد برداشته شد، خود دلیل خیار که مخصص بود یا مقید بود اطلاق ندارد. وقتی اطلاق نداشت، ما در بقیه زمان آیا باید حکم دلیل خیار را استصحاب بکنیم یا رجوع میکنیم به عموم ازمانی یا اطلاق ازمانی عوف بالعقود، خب اون مقدمه دیگه. حالا چون روز چهارشنبه است و تقریبا پایان بحثم هست، یک مقدار فرمایش نورانی وجود مارگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو از این کتاب شریف موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه وسلم در جلد 13 بی مقدار از این احادیث نوران رو بخونیم. جلد 13 موسوعه کلمات رسول اعظم صلی الله علیه وسلم صفحه 220. موجود این باره که حضرت فرمود بین که ما اخذ الله المیثاق علی الخلق ان یتعلموا حتی اخذ علی العلماء ان یعلموا. درست است که تعلم احکام شرع واجب است، آدم باید یاد بگیرد، اما بر علما هم واجب کرده است که احکام الهی را به مردم یاد بدن، یک، و همزمان واجب نکرده است، بلکه تعهد علما را قبل از تعهد توده مردم از اینا گرفت. ثانیاً پس دو تا واجب هست، یکی بر مردم یکی بر علما. بر مردم واجب است که احکام شرعیشون یاد بگیرن، اصول دین فروع دینشون یاد بگیرن. بر علما واجب است که اصول دین فروع دین را به مردم یاد بدن، نه مقلد بسازن، چون اصول مقلد جای تقلید است، باید یاد بدن. مطلب دوم آن است که این تعهد مردم علما قبل از تعهد مردم است. فرمود ما اخذ الله المیثاق علی الخلق ان یتعلموا حتی اخذ علی العلماء ان یعلموا. اونی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از پروفیت مارک هست امیر یا سایر ائمه علیهم السلام نقل کرد، اونجا حضرت برهان اقامه کردن، فرمود لان العلم قبل الجهل. این علم قبلا به علما داده شد، بعد از اینها تعهد گرفتن که شما جهل جدایی کنید، جاهل را هدایت کنید و عاقل کنید. پس بنابراین وظیفه عالمان این است. حالا تو بحث‌های مکاسب محرمه و اینها نظر شریف تو اگر باشد، این بحث شده که بسیار از بزرگان فقهی فتوا دادن که مثلا تبلیغ کردن و اجرت گرفتن مشروع نیست، تعلیم دادن و اجرت گرفتن مشروع نیست. اون وقت همین این نشان حکومت اسلامی است. بالاخره وقتی تعلیم واجب باشد، قضا واجب باشد، اذان مستحب باشد، تربیت جامعه واجب باشد و حقوق گرفتن مشروع نباشد، اینا از کجا تعمیل میشن؟ همه این آیه فتوا بدن از بیت المال با تعیین بشن. خب پس برای کسی باید باشه که بیت المال رو تعیین بکنه، اموال بیت المال رو بگیره، حقوق کارمندان رو بده و کارشناسی بکنه و این امور تعیین بکنه دیگه. خود این نحوه این حکم نشون میداد که یک سازمانی باید باشه، برای اینکه از طرفی این سه تا مسئله حکم رو بیان کردن، یکی این که بر مردم یادگیری واجب است، بر علما یاد دادن واجب، یکی این که مزد گرفتن حرام است، یکی این که تأمین بودجه از بیت المال است. خب به صلاح یه سازمانی باید باشه، حکومتی باید باشه که تأمین بکنه دیگه. خب این و این بیت المال هم برای همین شده است دیگر. آدم وقتی مستقیم چیزی از مردم نگیره بدهکار نیست، وقت مردم خودشون رو ما آثار پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنیم، اون وقت رفتار کارمندانه با مردم داریم، اون حیثیت و استقلال را متاسفانه از دست دادیم. ذات اقدس اله انفال را در اختیار پیغمبر قرار داد، این همه معادن، این همه جبار، این همه براری، این همه بهار، این همه سواحل، این همه برات، همه اینا انفال دیگه. انفال نه مال اشخاص است، نه مال ملت. تو بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که مال در اسلام سه قسم است. یه مال شخصی است که خب در رجال نصیب و مکتسب و بر نسای نصیب و مکتسب، نه هر کسی کاری کرده است، کسبی کرده است، درآمدی دارد، مال خودش. یه سلسله اموال است که مال ملت است، ملی است، نه مال اشخاص. نظیر اراضی مفتوحه الوطن که مال ملت است، مال مسلمین است الی یوم القیامه. بخش سوم اموال است به نام انفال که این نه مال فرد اشخاص است، نه مال ملت است، مال مکتب است. و اون انفال، قول انفال لله و رسول. خب اگر انفال مال خدا و قیا پیغمبر است، یعنی مال مکتب است دیگر، یعنی مال قرآن و اطرت است، مال شخص نیست. وقتی وجود مبارکه امام کاظم رحلت کرده است، اون فرمایش امام رضا فرمود، یا قبل از اون وجود مبارکه امام صادق رحلت کرد، امام کاظم فرمود، فرمود به این که اموالی که در منزل پدرم بود، اون چه که مال پدرم هست شخصی است، به همه ورثه میرسد. اون چه به عنوان سهم امام است برای پدرم آوردن، اون فقط به من میرسد. که مال گاهی مال شخص امام است، مثل اموال شخصی، گاهی مال شخصیت حقوقی، یعنی مال امامت است. وقتی انسان رو اون امامت کار بکند، رو شخصیت حقوقی کار بکند، بدهکار مردم نیست. مردم هم ببینن که چیزی به اون ندادن، لذا طلبکارانه کسی رو دعوت نمی کنن برای سخنرانی. هم این باز است، زبانش باز است. این قول لا اسألکم علیه اجرا متمم هو افسه منی لسانن است. ببینید وجود مبارک موسی کلیم به خدا عرض نکرد که چون برادر من افسه هست، افسه او رو برای ما بفرست. این افسه بودن برای سخنرانی به درد میخوره، اما برای تأثیر در جان مردم لا اسألکم علیه اجرا این به درد میخوره. حالا در خصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مودت فی القربا را داره، و اما حرف بسیاری از انبیاء این بود قل لا اسألکم علیه اجرا، از نوح گرفته تا وجود مارگ پیغمبر، این لا اسألکم علیه اجرا همش هست دیگر. تأمینش هم از همون انفاله. این هم حیثیت را حفظ میکند، هم روحانیت را، روحانیت اجیر و مزدور نمیکند. میدونید اجرت در اسلام جائز است، نه مستحب. بعضی از کارها خیلی روش تاکید شده مستحب است، گفتن کشاورزی مستحب است، دامداری مستحب است، خود این حرفه مستحب است، تولید است و مستحب، چقدر سفارش شده. ولی بعضی از عقود است به نام اجاره و اینها که مکروه، مکروه یعنی مکروه، یعنی شخص بشه مزدور کسی کار مکروهی کرده. اونجایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست کارگر را بوسید، نه دست مزدور را. خب کسی برای خودش کار بکنه، پیغمبر دست چی میبوسه؟ بله در تولید میکنه دیگه، کشور نه. خیر، اون کسی که بیت المال به عهده اوست، به هر کسی هم نمیده دیگه. حکومت اسلامی سامان یافته همین کار میکنه، به کسی بیت المال بده که مشکل مردم رو حل کنه. همین حدیث نورانی که در این جلد 13 آمده، یک، یا مرحوم کلین رضوان داره نقل کرده است، دو، فرمود مردم وقتی متعهدن عالم بشوند که علما متعهد شدن رسالتشون رو انجام بدن، به خدا تعهد گرفته. و در حکومت اسلامی اگر بخواهن کسی را از بیت المال تأمین کنن، به انسان متعهد میپردازن. این معنی حکومت اسلامی است دیگر. خب اون کسی که وضع مالیش خوب شد به تبلیغ نمیرود که متعهد نیست. اون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است که وسیله ائمه علیهم السلام نقل شد، یه مقدار لطیفتر از این تعبیر است، همون لأن العلم قبل الجهل. خب مسئله اجاره که مثل مشروع هست، البته اجاره جز عقود مشروع هست و وجود مبارک موسی کریم اجیر شده برای شعیب سلام الله علیه ما و اون آیه بیش از مشروعیت نمیرسونه. اما حالا انسان حرفه او و کار او این بشه که مزدور باشه. تو روایات اجاره ملاحظه فرمایید، همون روایاتی که برمون صاحب وسائل رضوان الله نقل کرده که این شایسته نیست کسی همه منافع خودش رو تملیک دیگری بکنه. خب برای خودت کار بکن. بنابراین سمت و سوی اقتصاد اسلامی باید به جایی بره که کار عبادت باشه و کارگر عزیز، نه مزدوری و مزدور. و اون سمت چرا بره؟ ما خیال بکنیم که وقتی مردم باید کار بکنن همین که مزدور شدن ما به کفایت رسیدیم. خیر، ما موظفیم مردم رو با اکرام اداره کنیم نه با اطعام. خیلی فرق است دیگر. این همه حیثیت برای آبروی مردم قائل شدن من همین جهت دیگه اکرام مؤمن اینه. خب ببینید وجود مبارکی هست، این دستور دادن اکرم من جالسه که ولو کان یهودی، یا یکی دوتا نیست این روایات. همون دیگه جایی نشستی، تو مسافرت نشستی، تو هواپیما، تو قطار، تو اتومبیل، تو کشتی، کنار صندلی یهودی نشسته، حرمتش حفظ بکن دیگه. از یهودی بدتر شما کسی نداشتید که. اکرم من جالسه که ولو کان یهودی، یا جامعه با کرامت اداره میشه، مردم با آبرو زندگی میکنن، اون مسائل دیگه حل. خب این روایات شما تو مسائل مراجعه فرمایید که باب کراهت ان یوجر الرجل نفسه. این وقتی خونش اجاره میده، خب بله اون دیگه ساعت سرن کراهت نیست، اون عقد اجاره مکروه این نیست. این وقتی خودش اجیر میکنه، خب نونی که بزن و بچهش میده با کرامت نیست. و دینی که درباره ساختن در و دیوار و پیکر اصرار دارد که انسان کریمانه کار بکند و درآمد کریمانه داشته باشد، تو مسائل علمی و تبلیغی به طریق اولا. بنابراین حکومت اسلامی این مبلغان را، این معلمان را دارد اداره میکند و جز انفال هم هست، مال کسی هم نیست و در درجه اولا مال حوزه های علمی، محافل علمی، مراکز علمی، مراکز تعلیمی، مراکز تربیتی است، بعد خدمات دیگر. اون وقت اشخاص خودشون رو بده، معلمان و مبلغان خودشون رو بده کار صاحبان مجالس نمی بینن تا در حرف زدن ها تمجید و تکریم ها گاهی اغراق کنن، یا مانند آن که احس و علا وجوه المداهین التراب. حضرت فرمود به این که این سخنرانی که در صدد تعریف و مدح زید و عمرو است، روی صورت او خاک بپاشید. حسا یعنی خاک ریخت. احس و علا وجوه المداهین التراب. خب این ببینید شما صدر و ساقه این روایات جمع کنید، دین میخواد جامعه را با کرامت اداره کند. باید این میشه لقد کرمنا بنی آدم. اگر کرمنا بنی آدم باشه اما سازمان یافته نباشه، حکومتی که عهده‌دار کرامت جامعه نباشه، با اون کرمنا سازگار نیست. علیه اون چی که مربوط به ماها روحانیون و مبلغان و معلمان و علوم دینی است، این است که ما باید بدانیم ذات اقدس اله از مردم تعهد گرفته عالم بشوند، یک، از ما تعهد گرفته که معلم باشیم، دو، و این تعهد را قبل از اینکه از دیگران بگیرد از ما گرفته، سه، که امیدواریم ما موفق باشیم. الحمدلله رب العالمین.